بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطالبی که راجع به اصل مثبت لازم الذکر بود همه ذکر شد، توضیح داده شد. یکی از این مطالب در نظر بعضی ها محل اشکال بوده و اون اینکه خب قبول کردیم که وقتی موضوعی را استصحاب می کنید باید اثر شرعی مترتب بکنید دون العقلی و العادی، ولی چه فرق می کند اثر شرعی بلا واسطه باشد یا اثر شرعی مع الواسطه؟ شما حیات را استصحاب بکنید و این حیات هر اثری که دارد شرعی البته بهش مترتب بکنید. بلا واسطه میخواد باشد که وجوب نفقت زوجته و حرمت تزوجه، یا مع الواسطه باشد مثل وجوب درهم منظور در حال نمو و نبات. خب وقتی حی است، خب آدم حی در دوران جوانی خب در حال نمو است و تو نذر کردی که مادامی که ولد تو در حال نمو باشد روزی یه درهم به فقیر بدی، خب استصحاب بکنه حیات را، هم اثر حیات را مترتب وجوب نفقه زوجه و هم اثر شرعی مع الواسطه را وجوب درهم بر فقیر. هر دو اثر شرعی، وجوب درهم اثر شرعی است، وجوب نفقه زوجه هم اثر شرعی است. به عبارت ساده تر شارع فرموده است که الشک به منزلت المتیقن، آدم شک به منزله آدم متیقن است، یا المشکوک به منزلت المتیقن، شیء مشکوک به منزله شیء متیقن است. خب اگر تو متیقن بودی به حیات زید، حیات زید برای تو متیقن بود، چه کار می کردید؟ هم نفقه زوجه را می دادید، هم روزی درهم به فقیر را، اگه یقینی در کار بود. خب شارع هم فرموده الشاک به منزلت المتیقن، المشکوک به منزلت المتیقن. حالا حیات زید مشکوکه، باز همون آثار را مترتب بکن دیگر، وجوب نفقه زوجه و وجوب درهم به فقیر. شیخ الله رحمه الله می فرماید قبول دارم که شارع آدم شاک را نزله به منزلت المتیقن، مشکوک را من نزله به منزلت المتیقن، قبول داریم. اما باید دید در این تنزیل کدوم حیث منظور شده، از این کلمه غفلت نکنید. ببینیم در این تنزیل کدوم حیث منظور شده. تو یک اثر مترتب می کنی به حیات زید از حیث اینکه یقین داری به حیات زید، و اون کدوم اثره؟ وجوب نفقه زوجه. اگر یقین داشتی به حیات زید وجوب نفقه زوجه را مترتب می کردی از حیث اینکه یقین داری به حیات زید، اما وجوب درهم را مترتب کردن از حیث یقین به حیاته یا از حیث یقین به لازمه عن نمو و نبات، اون از کدوم حیثه؟ قبول دارم که اگر یقین داشتی به حیات زید هم درهم را می دادی هم نفقه زوجه را، اما هر کدوم مربوط بود به حیث دیگر. نفقه را میدادی از حیث چی؟ یقین به حیات. درهم را میدادی از حیث چی؟ از حیث یقین به ملازم، ملازم حیات که چه باشد؟ نمو و نبا. درسته یا نه؟ اگه یقین داشتی، حواستون جمع بشه، خیلی دقیق و لطیفه، اگه یقین داشتی به حیات زید، هم نفقه را میدادی هم درهم را، اما هر کدوم به یه حیث نظر داشت. نفقه را میدادی از حیث یقین به حیات، درهم را میدادی از حیث یقین به ملازم، یعنی نمو. درسته؟ حالا شار آمده مشکوک را نزل منزلت المتیقن، در این تنزیل کدوم حیث را در نظر گرفته؟ اینا باید حساب بکنیم. از حیث اون اثری که مترتب می شد به حیات زید، من حیث الیقین بالحیات، نه اینکه تنزیل شده در ترتیب اون اثری که از حیث یقین به ملازم. باید در تنزیل دقت بشه که شاره در حین تنزیل که حیات زید اگر متیقن بود چه اثری داشت، حالا که مشکوک همون اثر را دارد، باید دید که در این تنزیل تمام حیثیات را در نظر گرفته یا بعضی حیثیات را در نظر گرفته. ها؟ بعضی حیثیات را، یعنی اون اثری که مترتب می شد به حیات زید، من حیث الیقینی به حیات زید، اونه گفته. اما اون اثری که مترتب می شد به حیات زید، من حیث الیقینی به ملازمه، او را در نظر نگرفته است. فتلخص الهونا، این که متیقن سابق یعنی حیات زید دو جور اثر داشته، یکی مترتب می شده من حیث الیقین به نفس الحیات، و دیگری مترتب می شده من حیث الیقین به ملازم الحیات. یعنی نمو، در مقام تنزیل کدوم را در نظر می گیرن؟ هر دو را، یا اونی که به حیات زید مترتب می شد من حیث الیقین به حیات زید؟ فقط این میگویند نفس العنوان منظوره، نه ملازم العنوان. در تنزل خود عنوان ملحوظ شده، خود عنوان یقین به حیات زید، نه ملازمش، یعنی ممول بنابا. و این مطلب اختصاص به استصاب ندارد، در سایر تنزیلات هم همینطوره، در سایر تنزیلات هم عنوان اصلی منظوره، نه عنوان فرعی. عنوان ملازم، عنوان اصلی منظوره، نه عنوان ملازم. در تمام تنزیلات اینطوری. مثلا از جمله تنزیلات همون تنزیل الرضا به منزلت نسب، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. شارع رضا را تنزیل فرموده به منزله نسب. درسته؟ خب ببینیم در این تنزیل، یعنی نسب چه آثاری دارد، رضا همون آثار را دارد. معناش اینه دیگه، تنزیل یعنی آثار منزل علیه مترتب میشه بر منزل، آثار نسب مترتب میشه به رضا. درسته؟ اثر نسب حرمت تزویج، رضا هم حرمت تزویج میاره. ولی باید دید اثر منزل علیه که منظور شده به عنوان اصلی یا به عنوان ملازم. اول در باب نسب حساب بکنیم، حالا رضا را فراموش بکنید، نسب را فقط مد نظر بگیرید، به عنوان اصلی چیه، عنوان ملازم چیه، تا بریم سراغ تنزیل و رضا. در باب نسب عنوان اصلی داریم، عنوان ملازم داریم. مثلا شارع در باب نسب تزوید الام را حرام فرموده است. ولی امهاتکم، خب امهات حرم علیکم، امهاتکم امهات حرامه. حرمت رفته روی تزویج و ام و این عنوان اصلیه. یا مثلا در آیه دیگر لا تنکحو ما نکح آباؤکم منکوحت الاب بر شما حرامه، این عنوان اصلیه. و یک عنوان فرعی هم داریم، عنوان ملازم. اگه زنیش فقط یه پسر دارد، خب حرم علیکم امهاتکم، ام بر تو حرام است، این پسر نمیتواند امش را تزویج بکنه. دیگه عنوان ملازم پیدا نکرده است. اگه زن دو تا پسر داشته باشد، که دو برادرن، دو تا پسر دارد، حرام شدن این زن به این دو برادر به دو عنوان است. عنوان اصلی عنوان ملازم. عنوان اصلی این است که این زن برای هر کدوم چیه؟ برای هر یک از این دو برادر چیه؟ ام دیگر. و یحرم علیکم حرم علیکم امهاتکم. عنوان ملازم هم دارد، این زن برای هر یک از این دو برادر ام الاخه، هم امه هم ام الاخ. خب ام الاخ حرام است یا حرام نیست؟ حرامه دیگر. این زن برای هر یک از این دو برادر حرام است، هم از جهت اینکه امه و هم از جهت اینکه ام الاخه. درسته یا نه؟ یا مثلا مردی زنی داشت و از اون زن فرزندی داشت، اینها بعد زن دیگری گرفت. خب زن دیگری گرفت، هنوز از اون زن دیگر اولادی نیاورده. خب این زن برای اون فرزندهای قبلی حرام است یا نه؟ بله. به چه عنوان حرامه؟ چون منکوحت الاب دیگر، منکوحت الاب حرامه. لا تنکحو ما نکح آباؤکم منکوحت الاب. حالا از اون زن دیگر هم پسری آورده است، از زن قبلی هم پسری دارد، از این زن بعدی هم پسری دارد، این دوتا پسرها با هم برادر هستن یا نه؟ ولی برادرن دیگر، از یک پدرن، برادرن. خب این زن دوم برای اون برادر قبلی ام الاخ هست یا نه؟ هم منکوحت الاب و هم ام الاخه. می شود به این پسره خطاب کرد و گفت منکوحت الاب را تزویج نکنی؟ میشه گفت یا نه؟ میشه بعدم گفت که ام الاخ را تزویج نکنی؟ میشه گفت یا نه؟ هر دو را میشه گفت. یکی عنوان اصلیه منکوحت الاب، یکی عنوان ملازمه ام الاخ. خب پس در باب نسب عنوان اصلی داریم، عنوان ملازم داریم. عنوان اصلی مانند ام یا منکوحت الاب، عنوان فرعی مانند ام الاخ که عنوان ملازم میگوییم. البته این عنوان ملازم گاهی هست گاهی نیست. اگه دو برادر باشن عنوان ام الاخ میاد، تنها باشد دیگه عنوان ام الاخ پیدا نشده در حق این آدم، فقط امه یا منکوحت الاب. بالاخره این دو عنوان هست، اصلی و ملازم. حالا شارع آمده رضا را نزل منزلت النسب، فرموده الرضا به منزلت النسب، یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. خب ببینیم در این تنزیل عنوان اصلی را در نظر گرفته یا عنوان ملازم را، کدوم تبادر می کند؟ عنوان اصلی تبادر می کند یا عنوان فرعی عنوان ملازم؟ حتما عنوان اصلی. حالا که عنوان اصلی تبادر کرد، اگر زنی مادر رضایی شد بر کسی می شود حرام، چون در باب نسب ام حرام است یا نه؟ بلی؟ خب در باب رضا هم ام حرام است. لا فرق بین ام نسبی و ام رضایی. آمدیم در باب رضا، ام رضایی نیست اما ام الاخ رضایی هست. دو تا برادر بودن، یکشون از یک زنی شیر خورده. خب اون زن برای این میشه چی؟ ام رضایی. برای برادرش میشه چی؟ ام الاخ رضایی. خب برای اون اولی حرام است، چون ام حرام دیگر. چه ام نسبی باشد چه ام رضایی. آیا برادر دیگر برای برادر دیگرم حرامه به عنوان ام الاخ؟ ممکنه کسی خیال بکند که خب بله حرامه، چون در باب نسب ام الاخ حرام هست یا نه؟ در باب نسب حواستون جمعه، ام الاخ حرام هست یا نه؟ خب در باب رضا هم باید ام الاخ حرام بشه. میگم آقا در باب نسب ام الاخ حرام است، نه به عنوان ام الاخ بودن. ام الاخ حرام است به عنوان دیگر، به عنوان اصلی، یا ام بودن یا منکوحة الاب بودن. و در رضا هیچ کدوم، در ام الاخ رضایی هیچ یک از اون دو عنوان اصلی وجود ندارد، نه امش است نه منکوحة الاب، فلذا فایده ندارد. این همون حساب است. وقتی که رضا تنزل شد به منزله نسب، عناوین اصلیه منظور میشه نه عناوین ملازمه. و عناوین اصلیه در باب نسب ام است و منکوحة الاب بودن. درست است که در باب نسب ام الاخ هم حرامه، ولی اون برگشتش به چیه؟ به ام بودن یا منکوحة الاب بودن، نه که خودش یه عنوانیتی دارد. در باب نسب خود ام الاخ بودن در کدوم آیه، در کدوم روایت یا همچه حدیث یا آیه داریم در باب نسب که ام الاخ حرامه؟ داریم؟ ام الاخ درست حرامه، چون برگشت میکنه به ام بودن یا منکوحة الاب بودن. لذا دیگه در باب رضا ام الاخ فائده ندارد، موجب و حرمت نیست، چون برگشت نمی کند به امو یا منکوحة الاب. خب چنانچه در تنزیل باب رضا به منزلت نسب عناوین اصلیه منظور شده نه عناوین ملازمه، در باب استصحاب هم که متیقن نزل منزلت المشکوک عنوان اصلی منظور شده، یعنی حیات زید، نه عنوان ملازم یعنی نمو و نبات. فلزا اثر حیات مترتب میشه نه اثر نمو و نبات ولو شرعی باشد. کاملا متوجه شدید؟ بله. مطلب تمام شد. قسمتی از فروعات بحث بشه. گفته شد که استصحاب اثر شرعی را ثابت میکند، اما اثر عقلی و عادی را ثابت نمی کند. لا فرق بین این که مستصحبتون با این اثر عادی و عقلی، مستصحبتون با این اثر عقلی که میخوای ثابتش بکنی، خارجاً متحد الوجود باشن یا خارجاً متغایر الوجود باشن، فرق نمی کند. با استصحاب این فرضیات بیشتر در آثار عادیه هست، فلذا شیخ هم آثار عادیه را اسم برده. فرقی نمی کند که مستصحبتون با اون اثر عادی خارجاً متحد الوجود باشن یا خارجاً متغایر الوجود باشن، ثابت نمی کند. متحد الوجود مثل چی؟ مثل این که آبی بود در یک حوض به اندازه کرد، مقدار زیادی از این آب برداشته شد، خیلی زیاد، نه یه سخت دو سخت، خیلی زیاد برداشته شد، آب کم شد، ولی در این حال شک میکنیم که بازم کرده یا از کردیت افتاده است. البته نمیشه بگو هازل ما کانه کردن فهوا کردن، چون نصف آب برداشته شده، چطور بگیم هازل ما کانه کردن؟ در خود هازا استصحاب جاری نیست. اما یه استصحاب دیگر اینجا دارم که قبلا هم اشاره شد. استصحاب میکنیم وجود الکر را، آیا در این حوض کر وجود داشت یا نداشت؟ وجود داشت. حالا هم بگیم کر وجود داره، پس ها چی؟ کری وجود داشت، حالا هم کر وجود دارد، پس حاضر ما کرون، چون کر وجود داشت حالا هم کر وجود دارد، در آسمون نیست که همون آب دیگر، فهازل ما کرون، این اثر عادیه. وجود الکر فی الحوض عادتا ملازم با این است که، عادتا و عقلا ملازم با این است که هازل ما کرون، الماء الموجود کره. خب وجود الکر با کریت الموجود در خارج دو وجودن یا یک وجود در خارج مفهومن دوتاست، مفهومن دوتان، یکی کلی یکی جزئی. وجود الکر کلیه، هاد الماء الموجود جزئیه، اما خارجن دو وجود دارن یا یک وجود، یک وجود. اینا میگن مستصحب با اثر عادی متحد الوجودن در خارج، وجود الکر کریت الموجود یکیه در خارج. یا متغایر باشن، متغایر مثل این که کسی تیری انداخت به طرف کسی، دیدیم به طوری که اگر حائلی در بین نباشد لقتله، این اصابت می کند و طرف را می کشد. شک داریم که حائلی بوده یا نبوده. الاصلو عدم الحائل، اصل این است که حائلی در کار نبوده. پس حائلی در کار نبوده پس چی؟ کشته شده. لعن المقتضی موجود و هوا تیراندازی و المانع مفقود، اصالت عدم الحائل فقتل. پس عادتا اون طرف کشته شده. خب با اصالت عدم حائل اثبات می کنیم قتل را. اما قتل اثر شرعی دارد، دیه و قصاص و اینها الى آخر. خب این اثر عادی نمیشه، نمیشه با اصالت عدم الحائل اثبات کرد قتل را، چون که در مثال قبلی نمیشد با استصحاب وجود الکر اثبات کرد کریت الموجود را، اثر عادی را نمیشه ثابت کرد. اینجا هم اثر عادی را نمیشه ثابت کرد. اون مثال با این مثال فرقشون چه بود؟ در اون مثال مستصحب با اثر عادی متحد الوجود بودن، اما در این مثال مستصحب با اثر عادی متغایر الوجودن. بود حائل و نبود حائل مطلب دیگری است، کشته شدن و کشته نشدن این مطلب دیگری است. رفتی به هم عدم الحائل کشته شدن. خارجن دو چیزه یا یه چیز؟ خارجن دو چیز. آقا با استصحاب نمی شود اثر عادی را ثابت کرد، خواه اثر عادی با مستصحب متحد الوجود باشن مثل مثال اول، یا متغایر الوجود باشن مثل مثال دوم. باز هم در اثر عادی فرقی نیست که این اثر عادی با مستصحبتون ملازمه و کلیه داشته باشن، علاقه و ارتباط داشته باشن، یا ملازمشون اتفاقیه باشد، کلیت ندارد. احیانا اینجوری میشه ملازمه که اسمش میگفتیم مقارن اتفاقی، مقارن اتفاقی. مقارن اتفاقی این است که دو شی با هم ملازمه داشته باشد اما ملازمش کلیت ندارد، روی رابطه و علاقه نیست، تصادفیه. فرق نمی کند این اثر عادی ملازمش با مستصحب کلیت داشته باشد لعلاقتین یا اتفاقی باشد. کلیت داشته باشد لعلاقتین مثل مثال هایی که عرض کردیم، وجود الکر فی الحوض ملازمت با کریت المائل موجود، همیشه ملازمت یا احیانا همش، همیشه و همش. وجود الکر فی الحوض ملازمت عادتا با کریت مائل موجود فل خوز، یه تصادفی نیست. علاقش چیه بین این دو؟ وجود الکر کریت الموجود چه علاقه ای دارن؟ علاقه شون را میگوین کلی و جزئی. وجود الکر کلیه، الماء الموجود فردی اون کلیش، درسته یا نه؟ علاقه بینشون هست، علاقه کلی جزئی، کلی و فرد. همچنین در مثال دومتون عدم الحائل بعد از تیراندازی، عدم الحائل عادتا ملازم است با قتل و این ملازمه تصادفیه یا همیشگیه؟ همیشگیه دیگه. مقتضی موجود مانع مفقود حصل القتل. علاقه چیه؟ روی چه علاقه ای؟ سببیت مسببیت. مقتضی موجود مانع مفقود میشه سبب، قتل میشه مسبب. خب سبب مسبب با هم علاقه دارن دیگه، از هم جدا میشه. یا اینکه ملازمه بین مستصحب و اثر عادی کلیت نداشته باشد، لعلاقتن نباشد، تصادفی باشد و احیاناً مثل اینکه زید عمر هر دو زنده بودند ولی اجمالا می دانیم یکیشون مرده، زید مرده یا عمر نمی دونیم. خب بگیم بذار اشتصاب بکنیم حیات زید را. خب وقت اشتصاب کرده حیات زید را، لازمه ی عادیش چیه؟ اگر زید زنده باشد با در نظر گرفتن علم اجمالی به موت احده ما، وقتی حیات زید را اشتصاب کرده لازمش چیه؟ موت عمر. ولی میخوام ببینم حیات زید همیشه ملازمه با موت عمر است یا جریان اینچنین اتفاق افتاده؟ ها؟ اتفاقیه. علم اجمالی پیش آمده است که یکی زنده است و یکی مرده، فلزاست که استصاب حیات احده ما اثبات میکند ممات دیگری را، که اصل مثبت است و فایده ندارد. فرق نمی کند ملازمه کلیت داشته باشد و لعلاقتین یا تصادفی باشد و اتفاقا کما فی باب العلم الاجمالی. و همچنین فرق نمی کند شما با استصحاب تمامی اثر عادی را ثابت بکنی یا یک تکش را، فرق نمی کند. تمامی با یک تکه فرقی ندارد، اصل مثبت حجت نیست، اثر عادی ثابت نخواهد شد، نه درستی و نه تکه‌ای ثابت نخواهد شد. درستی مانند مثال هایی که از اول درس برای شما القا می کردیم، آما درست مثل این که فرض بفرمایید شخصی خود را پیچیده به یه لحافی خوابیده افتاد اونجا، کسی آمد و شمشیری زد و دو تکه کرد. خب وقتی که از میان لفاف بیرون آوردن خب معلوم است مرده، ولی شک می کنن که این قبلا مرده بوده در میان بله لفافه، یا زنده بود و این قطع او را به قتل رسونده، در اثر این ضربت کشته شده. چیکار می کنن اینجا؟ بگن خب اینجا قبلا زنده بود، چی رفته میان لحاف، زنده بوده رفته میان لحاف و نمیدونیم حیاتش تا موقعی ضربه وجود داشته یا قبل از ضربه حیاتش رفته بود. چیکار میکنن؟ مثلا فرض بفرمایید استصحاب میکنیم حیاتش را، میگیم تا حین ضربه این حیات داشته، پس قتل در دست این آدم کشته شد. خب این قتل از دو چیز مرکب است، یکی رفتن روح، دومی اینکه رفتن روح بل ازهاق، کسی باعث بشود به رفتن این روح اونم میگویند قتل. صرف رفتن روح قتل نیست، رفتن روح با ازهاق اون قتله. خب شما با استصحاب حیات اثبات می کنید قتل را، یعنی هم رفتن روح را و هم ازهاق را، یا تنها ازهاق را. با استصحاب حیات هر دو را ثابت می کنید، رفتن روح و ازهاق، یا تنها ازهاق را. ها؟ تنها ازهاق را، رفتن روح جلو چشمون پیداست، استصحاب نمیخواد، اثبات نمیخواد، میبینیم مرده دیگر، داره میبینیم که این آدم مرده، این دیگه استصحاب نمیخواد که مرده، اما چه جور مرده؟ ها؟ اون جورش را، اون چه جوری را با استصحاب حیات اثبات میکنیم، میگویم تا موقعی ضربه حی بوده، پس مردنش به طریق ازهاق روح انجام گرفته، پس این قتله. حالا این که عرض میکنم این جلا میگن قید وجودی، بل خود اثر عادی را به درستی نمیخواهیم با استثاب ثابت بکنیم، چون یه تکش را داریم میبینیم دیگه مرده، این استثاب نمیخواد. یه تکش را فقط با استثاب ثابت میکنیم و اون جنبه ازهاقش فقوتله، درسته؟ یعنی قید وجودی را. مثال دیگری هم عرض بکنم، زنی مبتلا به دمه ولی معلوم نیست که این دم الهیزه یا دم الاستحاضه. خب بگوید که این زن تا حال مبتلا به استحاضه نبود، تا حین رؤیت دم مبتلا به استحاضه نبود و شک می کند که با رؤیت دم مبتلا به استحاضه شده یا نه، استحاب می کند عدمی استحاضه را. خب وقتی استحاب کرد عدم استحاضه را، پس این دم دم حیزه، بله این دم دم حیزه. خب دمی باشد و استحاضه نباشد، اون دم می شود دمی حیز، چون کل دمی لم یکن به استحاضه فهو حیزون. خب حیز بودن را به درستی با استصحاب عدم استحاضه ثابت می کند، یا یک قیدش را فقط با استصحاب عدم استحاضه ثابت می کند؟ یک قیدش را. حیز مرکب از دو چیزه، دمی باشد و استحاضه نباشد، باشد نباشد، این باشد و نباشد مرکبتن می شود چی؟ حیز. خب باشدش که استصحاب نمی خواد، دمی باشد، دم مشهوده دیگر، دم مشهوده، استصحاب نمی خواد. جهتش قیدش با استصحاب درست میشه. قیدش چیه؟ لیس به استحاضه، حاضه دم، حاضه دم لیس به استحاضه، پس حیزه. اینجا میگوین شما با استصحاب، یعنی با استصحاب عدم حیز، تا کلمه سا با استصحاب عدم استحاضه، اشتباه نشه، با استصحاب عدم استحاضه اثبات میکنید دم حیز را. به درستی حیز را با این استصحاب درست میکنه، یا یه تکش را به نام قید عدمی لم یکم به استحاضه، ولی یه تکش استصحاب نمیخواد، دم موجوده، دم مشهوده، اون قید عدمیش با استصحاب ثابت میشه. لا فرقه در عدم حجیت اصل مثبت و عدم اثبات اثر عادی بین این که تمامی اثر عادی را با استصحاب ثابت بکنی یا یک تکش را. در هیچ یک از موارد استصحاب فایده نخواهد داد. خواستیم بیشتر بخوانیم. از ظاهر و من الاخبار لا تنقض الیقین بالشک وجوب ان یعمل الشاک عمل المتیقن. معناش این است که آدم شاک نازل به منزله یا آدم متیقنه، یا بفرمایید که المشکوک نازل به منزله متیقن است. وجوب ان یعمل الشاک عمل المتیقن به ان یفرز نفسه متیقن. ای آدم شاک خودت را متیقن فرض بکن. و یعمل کل عمل ینشأ من تیقنه بذلک المشکوک. اگه یقین داشتی به حیات زید چی کار میکردی؟ حالا هم همون کارها را بکن. و یعمل کل عمل ینشأ از تیقنش به حیات زید. برای دیگه تنزیل اینه، خودت را متیقن فرض بکن، یعنی آدم متیقن چی میکند؟ تو هم همینطور، سبا اون کان ترتبه علیه بلا واسطه، خواه اون اثر شرعی بلا واسطه باشد مثل وجوب نفقه زوجه او به واسطه امر عادی او عقلی یا به واسطه امر عقلی عادی باشد، مثل وجوب درهم منظور به فقیر، ولی به خاطر نمو و نبات اینها. به واسطه امر عادی او عقلی یا به واسطه امر عادی یا امر عقلی، که اون امر عادی یا عقلی مترتب علا ذالک المتیقن. خب اگر چنان چه زید یقینا بدانیم زنده است، خب یقینا میدانیم در حال نمو و نبات. حالا شک آثار را مترتب بکن. بالاخره آقا لا فرق بین اثر شرعی بلا واسطه و اثر شرعی مع الواسطه. تنزل معناش اینه. قلتو باید دقت کرد، مشکوک که تنزل شده به منزله متیقن از چه حیث؟ از تمام حیثیات یا از یک حیث؟ قلت الواجب على الشک عمل المتیقن بالمستصحب. واجب است بر آدمی که شک دارد در حیات زید عمل بکند، عملی کسی را که المتیقن به حیات زید، المتیقن بالمستصحب. اما عمل من حیث تیقنهی به، از حیث تیقن به حیات زید، اون عملی را که انجام میدادی از حیث تیقن به حیات زید، اون اثر را مترتب بکن. وجوب نفقه زوجه من حیث تیقنهی به، عملی که از حیث تیقن به مستصحب است انجام میگیرد. و اما ما یجب علیه، اما دادن یک درهمی که واجب بود بر این آدم، اما نه من حیث تیقنه به حیات، بلکه من حیث تیقنه به نمو، من حیث تیقنه به امر، از حیث تیقنه به نموی که یلازم ذلک المتیقن با حیات زید ملازم است عقلا و عادتا. فلا یجب علیه، این چنین عملی بر او واجب نخواهد شد. پس دیدید در عملها این حیث و اون حیث فرق کرد. لأن وجوبها علیه، واجب شدن یک درهم بر این آدم که یک درهم نزدی را به فقیر بده، واجب شدنش یتوقف علی وجود واقعی لذلک الامر العقلی او عادی، یا باید با چشمت ببینی که فرزند تو در حال نمو، با چشمت ببینی یک درهم را بدی، وجود واقعی لذلک الامر العقلی او عادی، او وجود جعلی یا لااقل نمو را استصحاب بکنی. نمو آقا باید نمو خودش ثابت بشه تا درهم واجب. حالا ثابت شدن نمو میخواد به وجود واقعیش باشد، میخواد به وجود جعلش باشد. لأن وجوبها علیهی، واجب شدن اون اعمال بر این آدم، اون اعمال دیگه، یتوقف علی وجود واقعی لذلک الامر العقلی بالعادی او وجود جعلی، نمو یا وجود واقعی باید داشته باشد یا وجود جعلی. جعلی یعنی چی؟ به انیق اموردن لجعل شاره، خود نمو را استصابش بکنیم. در درس قبلی خوندیم، بله، حتی یرجع جعله الغیر المعقول الى جعل احکامه شرعیه. شاره بگوید که نمو را استصاب بکن. خب معنی استصاب نمو چیه؟ ترتیب آثار نمو و آثار. حتی یرجع جعله الغیر المعقول، تا معنای لا تنقض الیقین بالشک برگشت میکند الى جعل احکامه شرعیه. چون خود نمو که قابل جعل نیست، اثرش قابل جعل دیگر. در کلیه استصابات موضوعیه خود مستصحب قابل جعل نیست، اثرش قابل جعل. حتی یرجع جعله الغیر المعقول الى جعل احکامه شرعی. و حیث و فرز عدم الوجود الواقعی و الجعلی لذلک الامر، فرض ما این است که نمو نه وجود واقعی دارد نه وجود جعلی دارد. وجود واقعی ندارد چون نمیدونیم زید زنده است یا مرده. وجود جعلی ندارد چون فرض این است که تو حیات را استصحاب میکنی، نه که نمو را. فرض اینه، روی این فرض. و الا قبلا هم خوندیم اگر خود نمو قابلیت استصحاب بود، استصحاب میکنیم، کاری در اون نیست. و حیث و فرز فرض ما اجالتا این است، عدم وجود الواقعی و الجعلی لذلک الامر، نمو نه وجود علمی دارد نه وجود تنزیلی دارد، حیات را استصحاب میکنیم. کان الاصل عدم وجودهی، اگه شک کردیم که نمو پیدا شده یا نه، اصل عدم وجود نمو، اصل عدم ترتب آثاره، درهم واجب است یا نه، الاصل عدم وجوده، ها درهم، بله. و بالاخره شارعی که تنزیل فرموده باید دقت بشود کدوم حیث را در این تنزیل منظور داشته، تمام حیثیات را یا بعضی از حیثیات را. و هذه المسئله، این مسئله یعنی تنزیل المشکوک به منزلت المتیقن، نظیر ما هو المشهور فی باب رضا، خیلی شباهت دارد به اون مطلبی که مشهور است در باب رضا، من انه اذا ثبت بالرضا عنوان ملازم، اگر چنان که در اثر شیر خوردن عنوان اصلی پیدا نشد یعنی ام بودن، اما عنوان ملازم پیدا شد یعنی ام الاخ بودن، بله دیگه در باب رضا ممکنه عنوان اصلی، در باب نسب ممکن نیست، در باب نسب وقتی ام الاخ شد حتما ام هم هست، یا ام هست یا منکوحت الاب، اما در باب رضا ممکنه عنوان فرعی محقق بشه ام الاخ بودن، اما هیچ یک از عناوین اصلیه محقق نشود، نه ام است و نه منکوحت الاب، دقت بشه. و هذه المساله نظیر ما هو المشهور فی باب رضا من انه اذا ثبت بالرضا عنوان ملازم، وقتی با رضا ثابت شد عنوان ملازم، ملازم با چی؟ ملازم لعنوان محرم من المحرمات، که در باب نسب اون عنوان ملازم است با عنوان محرمی از محرمات، به مجرد محقق شدنی عنوان ملازم لم یوجب التحریم، حرمت حاصل نخواهد شد، ام الاخ الرضایی حرام نخواهد شد. چرا؟ لان الحکم تابع لذلك العنوان، چون حرمت تابع عنوان اصلیه نه تابع عنوان ملازم، اگه خود عنوان اصلی محقق شد با رضا، بله اون اثر را خواهد، لان الحکم برای اینکه حرمت تابع لذلك العنوان تابع خواهد شد بر خود عنوان اصلی، الحاصل بالنسب و بالرضا، بله ام حرامه چه ام نسبی چه ام رضایی، فلا یترتب علی غیره، دیگه اون حرمت مترتب نخواهد شد بر عنوان ملازم، علی غیره اون غیری که المتحد معه وجودن، با اون دیگری وجودن متحده، خب در باب نسب ام الاخ بودن با ام بودن متحده، دیگر متحده به درد باب نسب نمیخورد، المتحد معه وجودن، مثل مثالی که برای شما توضیح دادم، بعدم با دقت مطالعه میفهمید. همانطوری که در باب تنزیل رضا منزلت النسب عناوین اصلیه منظور شده نه عناوین ملازمه، در باب استصحاب هم که مشکوک نزل منزلت المتیقن اون حیثیت اصلیه منظور شده نه حیثیت عرضیه، حیثیت ملازمه. و من هنا یعلم، از مطالب دیروزی امروزی معلوم شد، انه لا فرق فی الامر العادی، فرق نمی کند در امر عادی، بین کونه متحد الوجود مع المستصحب، از حیث وجود خارجی با مستصحب یکی باشد، به حیث لا یتغایران الا مفهومن، به طوری که مستصحب با اثر عادی فقط تغایر مفهومی دارن اما خارجن متحدن، که استصحاب وجود الکره فی الحوض، مثلا استصحاب بکنیم بقاء الکر فی الحوض، وجود الکر فی الحوض را در چه صورت استصحاب بکنیم؟ عند الشک فی کریت الماء الباقی فی، وقتی شک میکنیم این یه مقدار آبی که در ته حوض مونده است به حد کر هست یا به حد کر نیست، استصحاب وجود الکر برای اثبات کریت الموجود. خب اینجا میدونید که وجود الکر با کریت الموجود مفهومن دوتاست اما خارجن این هم هستن، بله. و بین تغایر هما فی الوجود، یا اینکه مستصحب با اثر عادی خارجن متغایر الوجود باشن، کما لو علم به وجود المقتضی لحادثین، جلو چشمون دیدیم که کسی به سوی کسی تیراندازی کرد،
علماء به وجود المقتضیه لحادثین. خب این تیراندازی اختضا می کند قتل را. علاوه چه به طوری تیراندازی شد که لاول المانه اگر در بین مانعی نباشد حدث قتل محقق خواهد شد. ولی چیزی که هست شک فی وجود المانع، مقتضی موجود، شک میکنه مانعی بوده یا نبوده. بله و شک فی اینجا چکار میکنن دیگه بقیه مطلب را نفرموده. مثلا در اون مثالی که عرض شد استصحاب میکنیم عدم مانع را و اثبات میکنیم اثر عادی را عن القتل. خب قتل با عدم حائل خارجن تو چیده یا یک شی؟ دو شی فرق نمیکنه. دو شی باشد یا یک شی ثابت نخواهد شد. با استصحاب عدم حائل نمیشه قتل را ثابت کرد. خب و کذا لا فرقه همچنین در محل بحث ما فرق نمی کند بین این یکون الملازمه، بین این یکون اللزوم، بین ها و بین المستصحب. لزوم بین آثار عقلیه و عادیه و بین مستصحبتون. لزوم کلیه، لزوم کلیت دارد، همیشه این ملازمه هست لعلاقتین، روی علاقه، مثل علاقه کلی و جزئی، علاقه سببی و مسببی. و بین این یکونه اتفاقیان فی قضیه جزئیه یا ملازمه تصادفی در یک قضیه شخصیه. اما ملازمه کلیه باشد مانند مثال هایی که از اول تا حال گفته بودیم. اتفاقیه باشد مثل چه؟ کما ایزا علم اجمالا، کما ایزا علم لعجل العلم الاجمالی یل حاصل به موت زیدن او امرین، به خاطر اینکه اجمالا میدانم یا زید مرده است یا امر، به خاطر این علم اجمالی علم ان بقاء حیات زیدن. خب معلومه اگر شما استصحاب بکنید حیات زید را با این شرایط ملازمون لموت امرین، ملازم خواهد شد با موت امر، عادتا ملازمه اما ملازم اتفاقی. و بالعکس، بالعکس یعنی چی؟ بقاء و حیات امرین ملازم است با ممات زیدین. حتی الحقیقت در واقع عدم الانفکاک اتفاقی یون، جدا نشدن این دو مطلب، جدا نشدن حیات زید از ممات امر اتفاقی یون، تصادفی است من دون ملازمه، اصلا ملازمه بینشون نیست. حلزا اسمش را میگذاشتیم مقارن اتفاقی. و کذا لا فرق بین ان یثبت المستصحب تمام ذالک الاثر العادی. فرق نمی کند شما میخواهید با این استصحابتون تمامی اثر عادی را ثابت بکنین، که مثاله مانند مثال هایی که در درس امروزی مون خوندیم، استصحاب وجود الکر، بلی استصحاب حیات زید، اینجا میخواهید درستی اون اثر عادی را ثابت بکنین. مانند مثاله او قید له یا نه، درستی نمیخوای ثابت بکنی، یه مقدارش مشهوده، قیدش را میخوای ثابت بکنی، یا قید عدمی یا قید وجودی. برای هر دو مثال زده که استصحاب الحیات للمقتوع نصفین، استصحاب میکنیم حیات را برای کسی که با یک ضربه دو قطعه شده، نمیدونیم در این ضربه زنده بود یا مرده، استصحاب میکنیم حیاتش را فیثبت القتل، قتل ثابت میشود. قتل چیه؟ الذی هو ازهاق الحیات، مرگ با ازهاق، مرگش را که میبینیم ازهاقش را هم با استصحاب درستش میکنیم، فیثبت القتل و دیوال قصاص، نمیشه، فایده نداره، دست مثبته. خب مثال دیگر، و که استصحاب عدم الاستحاضه، استصحاب میکنیم عدم استحاضه را، المثبت اثبات میکند لکون دم الموجود هیزا، این دمی که موجوده هیزه، خود دم را مشاهده میکنند، اون وصف استحاضه نبودنش را هم با استصحاب ثابت میکنند، میشود هیزه. بله بناهن علا انه کل دم لیس به استحاضه، هر دمی که استحاضه نباشد، کل دم امر وجودی است، لیس به استحاضه امر عدمی، لیس به استحاضه هیچ شرعی. فکر که استصحاب عدم الفصل طویل، استصحاب میکنیم شخصی در وسط نماز یه مقدار آبی خورد و شک کرد که این اجزا از هم جدا شد یا نه، موالات محفوظه، که استصحاب عدم الفصل الطویل استصحاب میکنیم عدم فصل مخل را المثبت اثبات میکند اتصاف الاجزاء المتفاصله متصف بشود اجزاء از هم جدا شده به واسطه آب خوردن اجزاء از هم جدا شده ای بیمالا یعلم معه با آب خوردنی که نمیدانیم که با این آب خوردن فوات الموالات یا موالات بله فوت شده یا فوت نشده که استصحاب عدم فصل طویل استصحاب میکنیم عدم فصل طویل را المثبت لاتصاف الاجزاء بالتوالی که این اجزاء متصف بشود با توالی وقد استدل بنا